أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بحث ما در مسئله فقه الاخلاق که یک سیر علمی است با توجه به منابع این علم که قرآن و سنت و عقل باشد، به اینجا رسید که موضوع این علم و همینطور فقه و تربیه به طور خاص انسان است. اگرچه موضوع علوم دیگر هم از علوم انسانی انسان است، اونها به جهت خاصی که اون علوم دنبال میکنند برای انسان، اون جنبه های خاص یک اسامی خاصی رو پیدا میکنه. اما مسئله اخلاق مرتبط میشه با همه شاکله وجودی انسان در این عالم، که رفتار یا صفات ارزشی رو میخواد دنبال بکنه. اون وقت باید این امور بر اساس یک مبانی باشه و قطعا بر اساس مبانی هست در هر علمی، که در هر مکتبی که این مسئله و این عنوان محور بحثشه. بس کردیم و خب بازگاهی تکرار میشه به خاطر این است که ما دقتمون بیشتر بشه در این مبانی، و اون این که مباحث ارزشی و ضد ارزشی چون برای انسان و از نهاد انسان بر میخیزد، نسبت به رفتن به طرف آن و دور شدن از آن، رفتن به طرف ارزش ها و دور شدن از ضد ارزش ها، لذا ما باید و چاره ای نداریم در هر مکتبی ولو ناآگاهانه به این امور فطری توجه میشه. اونجا ما به طور خاص به جنبه فطری بودنش توجه میکنیم، و اسلام به طور خاص به فطری بودن این امور بر حال توجه میدهد و اساس دین را بر مرحال فطرت نهاده است. لذا تکیه به این امور برای این است که این بحث ها عمدتاً به صورت بدیهی یا نظری شبه بدیهی جلوه بکنه و پیش بره. این نکته ای که به هر حال عرض کردیم در جلسه گذشته خب وقتی که این اصل مسلم است که انسان دنبال به حال سعادت است و از امر غیر سعادت دوری میکنه، این باید ما رو به این نکته برسونه که این سعادت کیست. سعادت انسانه. انسان باید ابتداعا شناخته بشه که ما دو گونه شناخت به طور کلی برای انسان نسبت به خودش پیدا میتوانیم بکنیم. یک شناختی که منحصر به هر حال وجود انسان نیست، منتها ما این شناخت رو نسبت به انسان باز به صورت فطری و عقلی میرسیم و از این شناخت فطری و حضوری یک درک کلی میکنیم که اون هم بدیهیه. اون وقت احکامی رو مترتبا برش بار میکنی و اون درک فقر وجودیه که ما به هر حال یک موجود نیازمند هستیم و این نیازمندی ما رو به هر حال امر خارج از خودمون راهنمایی میکنه و این ارتباط رو به هر حال ما کشف میکنیم که هست، این ارتباط رو میفهمیم و از این ارتباط با بیرون هم کشف فقر رو میکنیم و هم کشف اینکه این فقر به یک غنای مطلق قیام داره. خب اون وقت اون بحث مطرح میشه که از این علم حضوری یک علم حصولی رو ما باز با فطرت عقل انتزاع میکنیم. عقل از درون ما، حالا هر عملی که از درون باشه ما میگیم فطرت، از درون ما جوشش داره، این به هر حال از این علم حضوری خود یه قانون رو انتظام میکنه که هر موجودی که به بیرون خودش مرتبط باشه و از آن هستی یا شئون هستی رو بگیره این فقیره. ازا این درک، این مدرک که موجود اینگونه موجود فقیره مخصوص به انسان نیست، اگرچه راهش رو اینطوری که عرض کردیم از این درک های فطری به هر حال اخذ میکنیم. اون وقت میرسیم به این که خب این انسان چگونه است. یه چگونگی دیگر هم بر ما سوال میشه. خب می‌بینیم که دو بعد کلی داره این انسان، یکی بعد بدن، یکی بعد الان حقیقت، حالا حقیقت هر چی بگیم، نفس بگیم، روح بگیم، هر چی. الان اون بعد برای سایر موجودات وجود نداره و همون بعد می‌بینیم که این بعد بدن رو هم اداره می‌کنه و هم تأثیر میگذارد در این بعد بدن و هم به نوعی متأثر میشود از این بعد بدن. خب اینا رو همش امور الفطریه، اموریست وجدانیه که همه این رو درک میکنی. منتها یک بحث نظری
اینجا مطرح میشه که اینکه اون بُعد چگونه است. این بُعد بدن رو که حس میکنیم و ملاحظه میکنیم چه ویژگی هایی داره. اون بُعد مرتبه وجودیش چگونه است که حالا این بحث خاص خودش رو داره. میخوام جایگاه مباحث چیده بشه که این بحث میشه بحث نظری از این که انسان اون حقیقتی که اداره میکنه وجودش رو که در باهاشه اون چه ویژگی داره از نظر وجودی که حالا ما از کردیم با براهین و اینها اثبات میشه که اون بعد به هر حال مجرد از ماده است و ویژگی های خاص مادی بر آن حاکم نیست. ویژگی های خاص مادی، اینو دقت داشته باشیم، ویژگی های خاص مادی اونطوری که ما درک میکنیم از موجودات مادی طول و عرض و عمق و تغییر به گونه این که به هر حال دگرگونی اساسی براش حاصل بشه و حجیم بودن، سنگینی داشتن، اینها به هر حال نیست و این محدودیت های که برای جنبه مادی میگیم برای اون جنبه نیست که طول و عرض و عمق و کیفیت، شکل، مقدار و امثال اینها. البته خب چون با این بدن فعالیت میکنه نمیتونیم بگیم به طور کلی با ماده ارتباطی نداره، نه، اون حقیقت در حال یک ارتباطی با این عالم ماده داره. خب حالا تا همینجا این نکته. بعد اینکه اون چرا که این وجود را به طور دقیق شکل میده و اصالت داره اون بوده، چون تو همین به کار بستن بعد مادی هم اون در کار هست. این غذا خوردن اگر لذت نده من نمیرم سراغش، این شی اگر حالت در حال تنفر نداشته باشه من ازش دوری نمی کنم. این تنفر مال به حسب ظاهر این حسه، اما اونی که درک میکنه اون جنبه دیگر انسانه. غرضم اینه اینا رو باید ما خوب دقت بکنیم تا اون نتیجه رو میخواییم بیان بکنیم که انسان فطرتاً دنبال سعادت است. این سعادت قهرن دو بعد پیدا میکنه به لحاظ این دو بعد انسان و اون معنی هم که به سعادت عرض کردیم که امر مناسب با هر بعدی که به هر حال نداره میتواند دارا بشود این میشود به هر حال سعادت. به هر حال غرضم اینه وقتی که ما این رو بررسی میکنیم میگیم که به هر حال هم اون بعد روحی انسان اساس وجود انسانه و هم سعادت آن اساس فعالیت های انسانه. خب در همین راستا از کردیم ما میریم در مباحث دینی میریم که دین این حقیقت رو برای ما بیان میکنه که گفت که در جلسه گذشته آیاتی رو در این راستا عرض کردیم که هم تحول مادی رو برای وجود انسان، هم انسان اولیه‌ای که این نسل به آن میرسه بیان میکنه که از چیز، و هم انسان‌های بعد، و هر دو رو بیان میکنه که این حقیقتش با برحال روحه. فاذا نفخت فیه من روحی و اذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، و سواه و نفخ فیه من روحه، که و آیه دیگه هم که سوره مؤمنون عرض کرد، که با نکات دیگری هم که عرض شد، این روح اساساً در هر خلاصه جایگاهی که استفاده میشه از عالم امره. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این بدن انسان به تعبیر قرآن کریم خلق میشه، اجزایی داره، اون چیزی که اجزایی داره به یک مرکبی رو تشکیل میده از این اجزای مادی، این معنای اولیه خلقه. البته منحصر به این نیست ها، ما اینطور کاربرد اولیه خلق اینه. نوع کاربردهای قرآن کریم نسبت به تعبیر خلق به این عالم ماده است. اگرچه اسم شریف حق که خالق میگیم محدود به این عالم نیست، خالق و کل شیء این هست، اما از ما اینه که اون موارد متعددی از قرآن کریم که تعبیر خلق آمده چه مربوط به خدای متعال باشه، که خودشو به عنوان احسن الخالقین معرفی میکنه بعد از خلقت انسان و انشاء روح، ولی فتبارک الله احسن الخالقین. و چه اونجایی که تعبیر خلق رو به بعضی از بران مخلوقات نسبت میده که اون هم باز همین جنبه های مادی درش هست نهفته شده، انی اخلق من التین که هیئت طیره به اذن الله، این من التین هست، تخلق من التین طیرن به اذنی، اینها این کاربردها این مطلب رو به ما میفهمونه، اونجا نسبت به روح و اون حقیقت انسان اون تعبیر انشاء و تعبیر کلیش من امر ربیه، که در این آیه شریفه هم نیومده که روح انسان مقصوده، یا نه روحی که بر ملائکه بر انبیا نازل میشه، همه اینها رو به هر حال شامل میشه. اگرچه بعضیا یسالونک عن الروح رو به برای روح انسانی برای معنا کردند، اما ظاهرش این نیست. یسالونه که عن الروح، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، که عالم امر رو با اون آیاتی که عرض کردیم بیانگر اون جنبه ربط به عالم غیبه که یک موجود خاص غیبی است، که اذا اراد شیئا ان یقول له اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. بله ظاهرا این باشه. اذا الله اگه اشتباه نکرده باشم، اذا اراده ام بله به شیئن یا امرن من بله اذا اراده بله اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این تعبیر امره. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، که اون جنبه ربط خاص به عالم غیب اون جنبه ملکوت میشه و جنبه در حال امر میشه. حالا نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم در این راستا، اون آیاتی است که بیان میکنه من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که این آیات هم باز اشاره میکنم اون حقیقت انسان رو داره بیان میکنه که خود امتحان کنه که ما در بهترین قوام انسان رو آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. و همینطور این آیه شریفه که اینم آیه بسیار مورد توجهی باید باشه، لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب این آیه شریفه به طور خاص قرب الهی را به انسان بیان میکنه که با خلقت انسان و آنچه را که در نفس انسان میگذرد این مسائل رو مرتبط میکنه. در سوره مبارکه قاف بله. بعد در ادامه خدا متعال فعالیت های انسان رو که ذکر می کند، اینها هم با این معنا در حال مرتبطه. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتیجه. نکنید اون مسائل رو که حالا به تعبیر این فعلا انسانشناسی اجمالی است، بعد با همه این مباحث برحال مطرح کرد رو و بهش رسیدگی کرد که در جهت رسیدن به سعادت انسان با همه این امور حرکت میکنه. بله اینها آیاتی بود که تقریبا اون نحوه وجود انسان رو بیان میکرد. حالا آیاتی رو باید بررسی بکنیم که جایگاه انسان رو خدای متعال بیان میکنه. خب اولین آیه که جایگاه انسان رو خدای متعال مطرح کرده است برای ملائکه فرمود ان جاعلون فی الارض خلیفه. خدای متعال این انسان رو به عنوان خلیفه خودش معرفی کرده. معنای خلیفه به معنای متعارفش این است که کسی جایگزین کسی بشه و او کنار بره، این جای او کار بکنه. این معنای اولیشه، اونتا همین هم یک لوازمی داره که هر کسی خلیفه هر کسی نمیشه. کسی باید خلیفه کسی بشه که از جهت علمی، از جهت قدرتی بتواند کار مستخلفون ان رو انجام بده، اون جایگاه مستخلفون ان رو حفظش بکنه. این معنا بر حال مسلمه. پس اون معنای اولیه متعارف خلیفه و این نکته‌ای که در همه حال مکاتب و عقلا این معنا قابل درکه. حالا بیایم اینو با ارتباط وجودی انسان با خدای متعال بسنجیم، که این آیه هم که الان خونه سوره قاف هم دقت داشته باشیم. خدایی که به طور خاص میفهمد که ما به این انسان از رگ گردن نزدیک تریم، خدایی که حالا این از جهت وجودیه. آیه 29 سوره مبارکه انفال بیان میکنه که این حقیقت برای انسان میتواند کشف بشود، این حقیقت قرب وجودی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. هر که این مؤمنی استجابت بکنید از خدا و رسول وقتی که شما رو دعوت میکنه و اینکه شما رو زنده بکنه، و بدانید خدا حائل میشود بین انسان و قلبش. خب این بحث بسیار عمیقی رو داره که اجمالا این است که این قسمت نتیجه استجابته که معنای حقیقی حیات اینجا ظاهر میشه. خب این خلافت با این معنا روشن میشه، باید روشن بشه. خدایی که در هیچ برحال مرتبه ای جدای از برحال هستی نیست، او احاطه به همه هستی و شون هستی داره، او احاطه علمی به هر چیزی داره. الله به کل شیء محیط، الا انه قد احاط به کل شیء علما. خدایی که به طور خاص به انسان فرمود و هو معکم اینما کنت، خدایی که در این آیه فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید، این خدا که این تعریفات نظریه هستی شناسیه، این آیه سوره مبارکه انفال این چگونه شدنه که در مباحث اخلاقی خلاصه ربطش بدیم و ربط داره، در مباحث اخلاقی میخواییم بگیم که این خلق برای انسان چه خلق شایسته‌ایه، مناسبه، چه خلقی ناشایسته. فقه الاخلاق با این سیر باید ما رو به این مباحث برسونه، اینها رو دنبال بکنی. نباید مسئله اخلاق رو از دیدگاه اسلام جدای از این بینش ها و اینکه به هر حال سعادت واقعی ما به چیه بینگاریم. خب از شد خود کشش به سوی سعادت این فطریه، همه مکاتب اخلاقی این رو قائلن و افعال ارزش داره به خاطر اینکه ما رو به اون سعادت میرسونه، یا صفاتی ارزش داره و محور اخلاقی بودن اون ارزشی بودن اشیاءه. بنابراین ارزش واقعی به رسیدن به سعادت و اموری این سعادت رو تأمین میکنن که اونها هم میشود ارزشی. خلاصه هر امر اختیاری که انسان به اختیارش اون رو به دست میاره این میشود ارزشی. اونتها این امور ارزشی به یک امور فطری تکیه میکنه و این نکته هم توجه داشته باشیم. بهترین امور ارزشی اونیست که به امر فطری تکیه بکنه، از خارج از فطرت نباشه. اما محور مسائل اخلاقی توجه به هر حال تحصیل ارزش که سعادت است و اموری که این مسئله رو ایجاد میکنه، حالا این امور هم مختلفند، هم امور درونی داریم هم امور بیرونی. بنابراین میخواییم این رو عرض بکنیم، این انسانی که سعادتش مطلوب خودشه و دنبال سعادت میره باید توجه داشته باشی که کیست، چیست. هرچی این معنا مورد توجه بیشتر قرار بگیره طلبش نسبت به امور ارزشی بر حال مطابق با واقع خواهد بود و او رو به مطلوب بهتر میرسانه. که از اینجا یه نکته دیگر هم که حالا باز اشارتاً عرض میکنیم بعداً هم توضیح خواهیم داد، یکی از این امور ارزشی که انسان به هر حال با آن امور دیگری رو کشف میکنه تحصیل علمه. تحصیل علم از امور اختیاری انسانه که هم از درون انسان سرچشمه میگیره، اون میل به حقیقت جویی، و هم اینکه واقعیاتی رو با به حال این طلب انسان بهش میرسه. لذا خود این کسب علم چون امر اختیاری است، کسبی است، امر ارزشی میشه. اونتا از قدم امور ارزشی مختلفه، بعضی ها ارزشی مقدمی هن، بعضی ها ارزشی حد وسط هن، بعضی از امور ارزشی ارزشی نهایی هستن. این حالا بعد هر کدام سر جای خودش ما هر حال بررسی بکنیم. از تا اینجا فعلا این رو ما بهش رسیدیم از مباحثی که دنبال کردیم که انسان یک چنین برحال حقیقتی است از دیدگاه قرآن که جایگاه خلافت اللهی رو برحال میتواند داشته باشه و این جایگاه یک لازمه داره و اون لازمه هم خودمون تعال بیان کرده و اون ظرفیت علمی است که خدا به انسان داده که میتواند حقایق را در خودش متجلی بکنه. اون ظرفیت آگاهی پیدا کردن از واقعیات، حالا این آگاهی به هر نحوهی که باشه که حالا در دستبندی کلی ما دو آگاهی داریم، یه آگاهی حصولی یک آگاهی حضوری. هر یک از شؤون آگاهی که برای انسان هست و انسان رو به واقعیت میرساند با این خصوصیت ها، این یک نمودی از خلیفت اللهیه. چون خدای متعال آگاهی محضه و در پرتو آگاهی انسان میتواند فعالیت بکنه. فعالیت های گوناگون انسان در پرتو آگاهی قابل مقایسه نیست با فعالیت های انسان جدای از اون آگاهی خاص. این فعالیت ها مظهر قدرته. این هم توجه داشته باشید که هر فعالیتی برای هر موجودی باشه، این نشان دهنده این است که این موجود صاحب قدرته. یک حقیقتی داره که اگر بخواهد کاری انجام میده، نخواد نه. خب نگاه کنید، ما اینا رو با تحلیل این واقعیات در وجود اون و این آیات داریم بررسی میکنیم. خیلی به صورت روشن اینها به نظر میرسه که تبیین میشه. بنابراین مقتضای خلاصه خلیفه شدن همینه. لذا خدای متعال یک نمونه بر حال کامل علم رو بیان کرد در اول خلقت و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء. خب نتیجتا این که این نکته رو باز دقت داشته باشیم، هر دو شعبه آگاهی که برای انسان هست برای ملائکه نیست. یک شعبه علوم حصولیه از وقایع عالم که این قطعا نیست برای ملائکه. قسمت دوم کشف حقایق عالم به صورت حضوری و قلبی، این هم به این صورت برای ملائکه نیست، چون ملائکه اصلا وجودشون وجود علمیه. اون هم به اندازه خاص از واقعیات بهره دارند، چون گفتن به خدای متعال عرضه داشتن که ما به حال نمیدانیم اینی علم و مالا تعلمون. خودشون هم بعدش هم همین رو اقرار کردن. لا علم لنا الا ما علمتنا اینکه انتن بند. قال علم اقول لکم انی علم و غیب السماوات و الارض و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب اینا اقرار کردن، فقط تو این مقدار به ما یاد دادی، ما از این انسان فقط این جنبه ظاهریشو دیدیم که مفسده و به هر حال صفاکه. خود امروز فرمود من میدانم چیزی که شما نمیدانید، یعنی علم شما رو تا این حد قرار دادم، بیش از این دیگه نیست. اما انسان نه، انسان اینو نفرمود. اصل ظرفیت وجودی آگاهی از حقایق برای انسان نهاده شده، منتها این رو باید با فعالیت به دست بیاره. این فرق بین انسان و ملائکه این چنینه که ملائکه دیگه به هر حال فعالیت تلاش ندارن که این حقایق بهشون آشکار بشه، این حقایق به اندازه وجودیشون از ابتدا بهشون داده شده و با همین هم تقدیس و تسبیح خدا میکنن، نحنون مصبه و ممدک و نقدس و لک. که حال باز اینم باز اضافه بکنی، لازمه هر آگاهی واقعی تسبیح الهیه، تقدیس الهیه. اگر آگاهی دنبالش این نباشه آگاهی نیست، جهله. حالا این یه بحث دیگه است که حالا در جای خودش بعد ما بهش بیشتر بپردازیم، روایات و اینها رو در این رابطه بیشتر بررسی بکنیم. خب بنابراین این نکته رو ما به هر حال رسیدیم که ارزش واقعی انسان که سعادت انسان به آن است، این است که در برابر ذات اقدس الهی خضوع خاص داشته باشه. و این خضوع همان سعادت واقعیه که خدای متعال فرمود من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه خالصانه در برابر من خاضع بشن. بعد چه وقت نتیجه گیری میکنیم انشاءالله ادامه بس جلسه آینده، چه وقت این مقام خلافتی از جانب خدای متعال بر انسان امضا میشه و ظهور میکنه، ظهور میکنه و هم امضا بکنه، اون وقتی که این خلیفه خاضع در برابر مستخلفان باشه. به هم نحوی از خضوع، اگر از خود چیزی بگه خلیفه نیست، مطروده. شیطان اینطور بود دیگه، گفت انا خیر در برابر مستخلف و اند کلامون به اندازه خودشون میتونن خلیفه بشن، اما انسان به طور کامل میتواند خلیفه بشه، چون شیطان جن هم برای بندگی آفریده شده. که اگر خوب دقت کنیم اون ویژگی های بندگی خاص رو جن هم داره، بنابراین می تواند به نوعی جایگاه خلیفه گیری هم داشته باشه، منتها اون خلیفه مطلق فقط انسانه. الله انشاءالله رو این نکات بیشتر دقت بکنیم تا جلسه آینده از همینجا بحث رو ادامه خواهیم داد که این معنا چه لوازمی داره. تا اینجا این رو نتیجه گرفتیم که ارزش به ذات برای انسان همان خضوع در برابر خدای متعال است با هر یک از فعالیت‌ها یا اوصافی که کسب می‌کنه. حالا این چه لوازم دیگه داره، چه ارزش های دیگری را هم در بر داره، انشاءالله عرض خواهیم کرد که به این نحو ما به هر حال ندیدیم به هر حال بزرگوارانی بحث رو شکل بدند و مطالب دیگه فرمودن، ما ازشون استفاده میکنیم، منتها به نظر میرسه که باید این بحث رو از دیدگاه قرآن با این مجموعه این گونه ما مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.